نقدی امروز بدون خط خوردگی که دعوت میکنم شنونده این برنامه از رادیو گفتگو باشید.
بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب واسه این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا و سلام به شما شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. دخالت بدون وجه برخی ها در انتخابات انجمن حسابرسان کشور. در بخش ویژه به مناسبت هفته دولت نگاهی به دستاوردهای دولت در حوزه دفاعی. اهمیت امنیتی طرح عدم تحصیل و حضور فرزندان مسئولان دولتی در خارج از کشور و موضوعات دیگری که در خلال برنامه بدون خط خوردگی تا ساعت 20 تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ماست. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه رادیو گفتگو با ما مطرح کنید. وزیر راه و شهرسازی درباره ویژگی 400 هزار مسکن تحت عنوان طرح اقدام ملی گفت زیربنای این منازل بین 80 تا 120 متر است و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که جامعه هدف با درآمد اندک و متوسط را تحت پوشش قرار می‌دهد. محمد اسلامی در مصاحبه زنده تلفنی با برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو درباره برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته وزارت راه و شهرسازی در هفته دولت هم گفت تمرکز این وزارتخانه در سال جاری بر موضوع مسکن و شتاب بخشی به تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و همچنین احداث 400 هزار واحد مسکن تحت عنوان طرح اقدام ملی است. استاندار فارس از افتتاح 16 پروژه در زمینه گردشگری با مبلغ 8 میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد و گفت هتل‌های جدید و مجموعه‌های گردشگری در دست افتتاح هست. رحیمی در مصاحبه با برنامه گام بلند رادیو گفتگو ضمن تبریک هفته دولت گفت استان فارس با وسعت 122 هزار کیلومتر مربع و 5 میلیون نفر جمعیت چهارمین استان پرجمعیت و وسیع کشور محسوب می‌شود. ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
در اولین بخش گفتگویی برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به دخالت غیر موجه برخی در انتخابات انجمن حسابرسان کشور که در این بخش گفتگویی همراه هستیم با آقای غلام حسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و دکتر عباس هوشی عضو جامعه حسابداران رسمی کشورمون. آقای دوانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جنوبالی و شنوندگان عزیزم. سلام عرض میکنم البته جامعه حسابداران رسمی ایران.
جامعه حسابداران رسمی ایران. بله متشکرم، ممنون از این اصلاحتون. آقای دکتر هوشی خدمت شما هم سلام و خوش آمد.
سلام خدمت شما و آقای دوانی و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دوانی گفتگو رو با شما شروع بکنیم. این اخباری که الان منتشر میشه در مورد ورود غیر موجه برخی افراد در انتخابات انجمن حسابرسان دقیقا موضوع چه هست؟
ببین ما جامعه حسابداران رسمی ایران داریم. در سال 72 یک قانونی تصویب شد که حسابداران رسمی یک جامعه رو درست کنن.
بله.
و این جامعه خود انتظام و مردم نهاد باشه. از همون موقع دولتی ها نظر به این که در ایران به همه چیز چنگ مینداختن رو این یکی هم چنگ انداختن.
درسته.
کلیه ارکان این جامعه توسط دولت تعیین میشه، یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران همه کاره جامعه حسابداران رسمیه،
در حالی که این یه تشکل صنفیه و
نه این تشکل حرفیه. تا اینجا شیرادی نداره. ببین ما هیئت تشخیصمون رو وزیر تعیین میکنه، هیئت نظارتمون رو وزیر تعیین میکنه، هیئت عالی انتظامیمون رو وزیر تعیین میکنه، شورای عالیمونه که ما انتخاب میکنیم وزیر باید تنفیذ کنه.
خب این
در
از نگاه
نهادی مشابه ما چنین چیزی نیست.
خب همینو میگم، یعنی این موارد که هر سالی فرمودید به ترتیب که وزیر در همه تقریبا ارکان داره دخالت میکنه خلاف قانونه؟
نه، ما مدعی هستیم که آقای وزیر در یکی از این سه تا باید نظارت داشته باشه.
بله.
مثلا دولت میگه به خاطر اعمال حاکمیت میگیم بسیار خوب، هیئت عالی انتظامی با شما. اما اینکه در سال 72 بالاخره همه مملکت دولتی بوده، اون موقع هر نگرشی بوده، امسال سال 1398 هم همون نگرش باشه، کار به جایی رسیده که سازمان حسابرسی به عنوان سازمان حسابرسی دولتی
بله.
زیر مجموعه وزارت داره هم برای انتخابات من نقشه می‌ریزه.
درسته.
یعنی این مدعیه که در انتخابات جامعه حسابداران رسمی دخالت کنه و آدم معرفی کنه عضو شورای عالی. سوال ما اینه، ما به عنوان شهروند، ما اول شهروند ایرانی هستیم بعد حسابدار رسمی هستیم.
بله.
کجای قانون اساسی اجازه داده که تصدیگری دولت تا اینجاها بیاد جلو؟
دقیقاً. خیلی حالا من میگم کلمه خنده داره بگم، واقعا درستم گفتم، یعنی خیلی فکاهی میشه این موضوعی که شما میگید، واقعا خیلی تأمل برانگیزه. یعنی اینکه دولت بیاد تو همه حوزه های تشکل حرفه‌ای صنفی غیر دولتی تا این اندازه مداخله بکنه. آقای هوشی
بله،
نظر از سالی هم بشنویم.
والا ببینین در سال 72 تو قانون با قانون برنامه
بله
گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی تو دستور کار قرار گرفت. مقدمات تدوین قانون اساسی قانون خصوصی سازی تنظیم شد، زیرا تمام بخش های اقتصادی کشور، بانک و بیمه و کارخونه و صنعت به طور مستقیم صنایع اصلی دست دولت، غیر مستقیم هم تحت لایحه حفاظت یا به حساب بند ب بود یا بند جیم بود، تحت نظارت دولت بود. بر همین اساس در سال 60 برای اولین بار در کشور استانداردهای حسابداری حسابرسی تدوینش جزء دستور کار قرار گرفت، چون از قبل ما نداشتیم. قانون تجارت هم که توش حسابرسی پیش بینی شده بود، زمینه استاندارد کار درش نبود، ناقص بود و هر حسابرسی، چه شرکت حسابرسی قدیم دولت یا حسابرس بخش خصوصی، میمد و گفت آقا من رسیده که هم طبق استاندارد هایی که خودم تشخیص داد. پس قانونگذار دولت، قانونگذار اومد ایجاد یک نهاد حاکمیتی برای تدوین استانداردها رو پیش بینی کرد، همزمان چون استاندارد نداشتیم تدوین استاندارد هم به عهده اینا قرار داد.
درسته
که این شد سازمان حسابرسی. سه تا مؤسسه دولتی بنیاد مستضعفین، شرکت حسابرسی دارایی و عرضم حضور شما صنایع ملی، اینا ادغام شدن در این. این شد حسابرس دولت. یه بخش خصوصی هم لک لک میکرد حسابرس خودش داشت. در سال 66 متوجه شدن که نیرو کم دارن، اومدن اساسنامه این سازمان حسابرسی و اصلاحی زدن روش، گفتن شما برای کم بوده دون میتونیم بیاییم برین از حسابرسای بیرون به عنوان اشخاص حقیقی از خدماتشون استفاده کنیم.
بله.
این مقدمه این شد که وقتی گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی بود، گفتن خب وقتی ما همه رو داریم واگذار میکنیم خصوصی حاضر میکنیم، پس حسابرسیمون هم باید از دولتی به خصوصی تبدیل بشه. اومدن در قانون ماده 100 به حساب مصوب رحمن 72 گفتن برای استفاده از خدمات و گزارش حسابرسایی مردمی ما قانون می‌ذاریم با یه مقررات حسابدارا تشخیص داده بشن، بیان انتخاب بشن، از یه موقع به بعد با آزمون.
البته آقای دکتر خدا وکیلی
اجازه بفرمایید. آقای دوانی شما حرفاتون رو زدین، بذارین منم بزنم دیگه. اومدیم اینا قانون بود.
بله.
اما اتفاقی که افتاد، ما در دهه 70 همواره مقاومت مدیران دولتی در مقابل خصوصی سازی داشتیم. بر همین اساس همین مقاومت در مقابل اجرایی شدن قانون سال مصوب 72 برقرار شد، جوری که نوشتن آیین نامه ها و انتخاب حسابدارای رسمی و تشکیل جامعه و آیین نامه استفاده از خدمات اینا و گزارشات از 72 تا 1380 طول کشید. بالاخره 80 استارتش زدن. حالا کار این جامعه چی بود؟ حسابرسی برای شفافیت، حسابرسی شرکت‌های بورسی، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های خارجی. و چون یه بخش از اقتصاد دست دولت بود یا شرکت‌های دولتی بودن
بله.
که مشمول اصل 44 قانون بودن یا اصل 45.
آقای دکتر
اینم اجازه بدین با لایحه حفاظت بعده یه سری شرکت دست دولت بود که تو این قانون گفتن شرکت های بند الف و ب اساسنامه سازمان رو بدن به این حسابرسا.
بله.
برای شرکت های دولتی هم گفتن با مجامعشون یا از حسابرسای جامعه استفاده کنن یا از حسابرسی دولتی. و استاندارد هم که 75 ابلاغ شد، یعنی یک کار اساسی انجام شد. اما اتفاقی که افتاده، با اصلاحی بر اساس نامه جامعه را از مسیر اصلی به حساب خدمات حسابرسی برای مردم و دولت جدا کرده و تبدیلش کرده به یه اداره دوم برای حسابرسی دولتی، که حتی اومدن ما حسابدارای رسمی ها تبدیل کردم به نیروی کار دست دوم برای سازمان. اونم در چه شرایطی؟
میشه کتاب یه صحبتی های درمانی رو بشنن؟
در سال 87 حکم حکومتی کارش بنگاه داری و تصدیگری که ابلاغ شد و قانونش نوشته شد.
بل.
یعنی حتی شرکت دولتی هم به ما گفتن. حالا اتفاقی که افتاده با مصوبه و بخشنامه بود دخالت، اومدن این از مسیر خارج کردن.
درست، متشکر. آقای دوانی،
آقای عسکری، ببینید اصلا جامعه حسابداران به نوبه ضرورت و نیاز خصوصی سازی درست نشد.
بله.
آقایون بعد از بازسازی میخواستن برن از منابع جهانی وام بگیرن. بانک جهانی مدعی بود که شما برای این پولایی که مدین باید یک ناظر مالی مستقل داشته باشید، و چون در ایران بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سازمان حسابرسی رو ناظر مالی مستقل نمی‌دونستن، میگفتن سازمان حسابرسی زیر مجموعه خود وزارت دولتیه.
دقیقاً.
دولتیه.
بله.
بحث این شد کی باشه، گفتن مؤسسه حسابرسی درست کنیم. بنابراین ما بر اساس ضرورت خود وکیلی درست نشدیم.
درسته.
از همون موقع هم دولتی‌ها چنگ انداختن. ببینید این مملکت تا روزی که تکلیفش با این موضوع روشن نکنه که ما نمیتوانیم در جوامعی که حرفه‌ای هستن بازنشسته‌ها رو بذاریم سر کار. ما شدیم الان یه دکونی برای بازنشسته‌ها. هر بازنشسته دولتی بیکار میشه میفرستنش رئیس ما میشه.
درسته.
ببین نصف الان ما 5 میلیون بیکار داریم، این همه جوان هستن. مرتب میبینیم در مملکت هر کی رم الحمدلله ریزا میگیرن بازنشسته‌های سابقن. ما به عنوان یک کسی که عضو من الان بازنشستم خودم.
درسته.
ولی من بازنشسته خصوصی ام، میرم برای خودم کار میکنم، پول در میارم، نمیام با مالیات مردم پول بگیرم.
حالا این موارد که در فراز قبلی فرمایشتون گفتین که در واقع شقوق مختلف دخالت وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد هست، آقای دوانی، اینها قابلیت پیگیری مثلا در دیوان عدالت اداری داره؟ جایی
این
که
متاسفانه ما الان دستگاه دولتی به هم نون قرض میدن.
بله
متاسفانه اینجوریه. ما در جامعه حسابداران انتظارمون این بود که الان وزیر جدیدی که اومده مدعی حسن از سازمان برنامه بودجه بوده و تصور میشه کسانی که در سازمان برنامه وجودن با تدبیر و درایت باشن
منضبط باشن،
انتظار داشتیم آقایون حداقل اینو رعایت کنن.
بله
آقایون الان ببخشید در دوره انتخابات بیانیه امنیتی صادر میکنن، تهدید میکنن، توجه نمیکنن ما سال 98 هستیم، در حالی که نهادهای حاکمیتی مدعی هستن در انتخابات همه مشارکت کنن، آقایون تهدید میکنن اصلا.
بله.
چون میبینن کرسیشون به خطر افتاده.
متاسفانه آقای هوشی، آقای دوانی، اجازه بدید صحبت‌های جناب هوشی هم بشنویم، یه مقدار بحثا بچرخه.
ببینین اولا یکی از دلایلش همون بحث آقای دوانی الزام بانک جهانی و صندوق تایید میکنم، صحیح میفرمان ایشون. ببینین اصل ماجرا اینه که تصدیگری دولتی، حسابرسی دولتی دل نمیکنه، میخواد برگردونه به قبل. چطور میتونه این کارو بکنه؟ یا میره دست به مصوبه مغایر قانون میزنه. ببینید قانون حکم حکومتی کارش بنگاهداری یا تصدیگری، همون موقع که داشتن قانونش رو مینوشتن یه مصوبه از وزیران داشت که این کارش شرکت دولتی که باید بین جامعه و حسابداران رسمی توضیح بشه اینم لغوش کرد. این خلاف قانونه. یعنی ما مصوبه خلاف قانون داریم. یا تمام شرکت هایی که زیر مجموعه بانک ها، بیمه ها، سرمایه گذاری ها بودن با این قانون از سال 80 واگذار کردن به این حسابرسی خصوصی یعنی جامعه مردمی، اومدن با یه مصوبه سال 1389 همه رو پس گرفت.
بله.
خب ببینیم یه شورا داریم، شورا مقاومت کرد، مجازاتش کردن، رفتیم دیوان عدالت، فرمایش شما چیز شد.
درسته.
کاری که اینا میکنن با مصوبه غیر قانونی اعمال نفوذ میکنن، یک. دو، این که ما در انتخابات شورای عالیمون هر عضوی میتونه بیاد بشینه، چه شاغل باشه که کار جامعه رو بکنه، چه غیر شاغل.
بله.
که زیر شاغل، شاغل، غیر شاغل کار همکارایی هم که تو سازمان حسابرسی هست عضو این جامعه. حالا ما مشکلی که داریم اینا میان به دلیل اون کار دست دوم نفوذی که دارن میارن آدمایی تو شورای عالی جامعه که اینا دو کلاهن.
بله.
یک کلاهشون امانت داره رأی مردمیه، یک کلاهشون امانت داره گرفته. مثلا ما در شورای قبل رئیس سازمان حسابرسی بود، از صبح تا عصر میرفت تو کمیته اصلح.
بله.
کار حسابرسی های ما رو پس میگرفت، عصر میمد میشست از حقوق ما دفاع میکرد. که البته ما الان اخیرا خود شخص من یه نامه خدمت آقای جمهور نوشتم، الوعده وفا، ابطال مسببه های ابطال شده. یکیش اینه. دو، آقای دوانی میگن وزیر. ببینین اشکال وزارت اقتصاد اینه که وزارت اقتصاد کارش زیاده، خزانه، مالیات، انضباط مالی و و و.
بله.
وظیفه وزارت اقتصادی شن که اصلا اقتدار اقتصادی دهش ازش گرفتن. وزیر اقتصاد در شورای اقتصاد یه رأی داره مثل وزیر کشاورزی، هیچ فرقی نداره، رأی حق به تو نداره.
درست.
این وزرا فقط ماشین امضا متاسفانه.
بله.
کار میدن به بدنه. ما وزیر جدید که اومد همکار دانشگاهی ما هم هست، سخنرانی خوبی کرد، تحقیق خوبی هم کرده بود، شروع خوبی داشت، ولی اومد چی کار کرد؟ میخواد این کشتیه به گل نشسته انضباط مادیا که به دلیل اون مقاومتهای مدیران
بله.
به گل نشسته، میخواد با همون مدیرا پیش ببره. همین کار آقای حسینی کرد، مون توش، آقای طیب نیا کرد، اومد گفت آقا رانت و فساد و غیره مدیرا، نفسمو گرفت رفت بیمارستان. آقای کرباسیان استیزا کردن به اتهام همین قصور در سیاست‌های اجرایی خارجی. دادم آخری هم بگم. ببینین آخرین نکته که ما بگیم، حسابدار رسمی کسیه که تخصص حساب رسی داره، درسته؟
بله.
مثل یه پزشک متخصص گوش حلق و بینی، پزشک عمومی داریم
بله،
ولی جراح چشم متخصص خودش داره. همه اینه. متاسفانه این مدیرای دولتی حتی اومدن اصالت و اون خاصیت حساب رسه به در بخورم ازش گرفتن.
متاسفانه
یه مصوبه گذروندن که مدیران دولتی از آزمون معاف، یعنی خداحافظ
بله،
با پیشنهاد شخص وزیر اومده میگه هر کی معاون من بوده یا هر کسی اینقدر سابقه مدیریت داره معادل حسابرسی، بنابراین یک جوان فوق لیسانس میگیره میاد 6 سال کار میکنه امتحان میده همش رد میشه، یه مدیر دولتی که در حسابرسی واقعا اصلا هر را از به تشخیص نمیده
بله.
یه کارت حساب در رسمی بهش میده.
آماری که منتشر شده از
این که برخواد مشکلات عدیده است. و یادت اونم باشه آقای نوابی، آقای ما مدیرهای دولتیمون تحت پوشش سیاسی اون منزلت دولتی میان اعمال نفوذ میکنه.
متشکرم آقای دوانی. شما
ما آماری که الان خود وزارت داره منتشر کرده از سال 90 تا الان 20% حسابداران رسمی کشور همین مدیران دولتی هستن.
بله.
فارغ از این کارم نمیکنن. من سوالم اینه اگه اینا کار نمیکنن میخوان با یک کارت ما عکس بگیرن؟
درست.
ببین ما یه جامعه 10000 نفری هستیم که 2500 نفرمون حسابدار رسمی هستن. این 2500 نفر بنا به ضوابط که چیده شده حداقل باید 10 تا 15 سال سابقه کار داشته باشن، یعنی 300,000 ساعت 300,000 سال اینا سابقه کار دارن. از نظر ثروت انسانی یه چیزی حدود 2 میلیارد دلار باید باشن با ضابط های بین‌المللی. ساعت متوسطی که ما پرداخت شده در سال گذشته 44,000 تومان بوده، یعنی پول بنا. ما آقایون انتظار دارن که احتمالاً شفافسازی هم صورت بگیره دیگه. در سال 1351 در قانون مالیات و در کتابش موجوده حق و زمه حسابدار رسمی بوده 120 تومن، یه سکه بوده 120 تومن.
بله.
امروز سکه 4200، حق و زمه متوسط حسابدار رسمی هم مثلا پر 100 تومنه. دقیقاً به این علته که آقای نگرش دولتی دارن. از اون ور یه بازنشسته 2 میلیونی میاد 17 میلیون حقوق میگیره.
بله.
و خیلی جالبه. ما سوال شخص من از آقای وزیر اینه، شما مرتب میگید حقوقا نجومی اعلام کنید، خب زیر مجموعه خودتونم اعلام کنید، جامعه حسابداران رسمی بفرمایید حقوق و مزایای اعضای مدیر و هیئت نظارت اعلام کنن. من عضو نمیدونم چقدره.
آقای دوانی ما فرصتمون تمام شده، من حالا احتمالاً با دوستان و مدیران رادیو گفتگو صحبت بکنیم بتونیم موضوع مثلا فردا شب یا پس فردا شب پیگیری کنیم. حتما من به نظر معاون اقتصادی وزیر اقتصاد میتونه در مواجهه با این توضیحات و مطالبات شما قرار بگیری که انشالله بتونیم در یه فرصت دیگه یک مقامی از وزارت اقتصاد حداقل پاسخگوی این پرسش های ارزشمند شما باشه که واقعا برای هر شنونده‌ای که این توضیحات شما میشه مداری غم انگیز میشه این توضیحات.
من میتونم یه خواهشی بکنم؟ ببینید
بفهم.
من اتفاقا برای آقای معاونت محترم یک شکوایی فرستادم.
بله.
ولی متاسفانه این آقایونی که سر کارن مردم حساب نمیکنه. متاسفانه
سر کارن
جواب شکوایی من یه مدیر زیر مجموعه یه متن قانونو فرستاده که اصلا به شکایت ارتباط نداره.
درسته. حالا ان شاء الله سعی میکنیم.
نه اینم گوش بدیم.
گوش
بدیم. ببینیم ما باید یه چیزی یا این دولت مردا یاد بگیرن از ما مردم.
بله.
این که شکایتی بهشون میشه ارجاع میدن به یک قاضی که خودش متشاکی این شکایته. این تکرار رفتار بد با مردم دهه 40 و 50.
بله متشکرم آقای خوشی عزیز. آقای دوانی بزرگوار، ما اصلا وقت نداریم، ان شاءالله فردا شب پس فردا شب با شما سعی می‌کنیم معاون وزیر رو هم دعوت بکنیم در این گفتگو حضور پیدا بکنیم. متشکرم از شما آقای دوانی، با شما خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر خوشی از جناب عالی هم
سلامت سپاسگزارم.
متشکرم، خداحافظ شما. از آن شنونده در خصوص برخی دخالت‌ها در انتخابات انجمن حسابداران کشور گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر دوانی و آقای دکتر عباس خوشی، اقتصاددان و عضو جامعه حسابداران رسمی کشور. اینجا تهران جامع جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی، ساعت 19:25. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگوی در مورد سرنگونی دو پهپاد رژیم صهیونیستی در جنوب بیروت میخواییم صحبت بکنیم. آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل منطقه، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب شهیدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم حضور شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم. توضیح میدید آقای شهیدی که جزئیات سرنگونی این دو پهپاد رژیم صهیونیستی در جنوب پایتخت لبنان چه بوده؟
خب ماجرا از این قرار بود که رژیم صهیونیستی در امتداد حملات هوایی خودش علیه اهداف مقاومت که یک نمونه در سوریه در دمشق دیدیم، جنوب دمشق در منطقه عقربا دیشب حمله صورت گرفت، قبل از اون هم اهدافی رو در عراق مقرهای هشت و شعبی رو اینا هدف قرار داده بودن و باز نیمه شب دیشب حمله کردن به زاویه جنوبی بیروت با هواپیماهای بدون سرنشین پهباد و ظاهراً هدف یک مقر حزب الله بود در این منطقه، یک ساختمان در واقع فرهنگی یا مطبوعاتی حزب الله بود که هدف قرار گرفت. دو تا پهباد بودن که یکیشون ظاهرا قبل از رسیدن به هدف دچار نقص فنی میشه و سقوط میکنه، منفجر میشه و پهباد دوم هم به همین ساختمون در واقع اصابت میکنه و چون مواد منفجره هم با خودش حمل میکرده دچار باعث خرابی هایی در این ساختمون میشه و ظاهرا چند نفر هم که اونجا حضور داشتن مجروح میشن. حزب الله هم بیانیه صادر میکنه به دنبال این حادثه، هم محکوم میکنه این حادثه را به عنوان یک تجاوز آشکار به حریم در واقع لبنان. مسئولین لبنانی هم اهم از رئیس جمهور و نخست وزیر و سایر مقامات و شخصیت های سیاسی و دینی اونها هم شدت محکوم میکنن اقدام را و به نظر میاد که اسرائیل روند تازه رو شروع کرده برای ضربه زدن به مقاومت و اهداف مقاومت رو داره به طور مستمر هدف قرار میده که حالا این در جای خودش باید بحث بشه که در این شرایط زمانی اینها چه اهدافی دارن دنبال میکنن. صحیح.
بله تو هم سال بعدی من همین بود که بنا به چه ملاحظاتی به حال این گونه اقدامات از سوی رژیم صهیونیستی در دستور کار قرار گرفته.
ببینید چند تا هدف رو میشه الان در نظر گرفت. آقای نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر خب در آستانه انتخابات هست، وضعیت متزلزلی هم داره، هم پرونده فساد داره، همین که مجبور شد که انتخابات زود هنگام رو برگزار بکنه، خیلی امیدی نداره به پیروزی مجدد، لذا به نظر میرسه که همون سیاست همیشگی رژیم صهیونیستی رو داره دنبال میکنه، یعنی ایجاد بحران و امنیتی کردن فضا تا به این وسیله آرای مردم اسرائیل رو به نحوی به نفع خودش جلب بکنه. و بله. چون قبلا هم حملاتی که میکرد به ویژه در سوریه خیلی اعلام نمیکرد، معمولا حملات مخفیانه بود، اما برای نمونه دیدیم که حمله دیروز مثلا به دیشب به دمشق خود اصلا آقای نتانیاهو میاد باید توییت میکنه، این حمله رو اعلام میکنه، لذا به نظر میرسه که ایشون یک حمله تبلیغاتی اون هم با محوریت انتخابات آتی در سرزمین های اشغالی رو الان داره دنبال میکنه برای همون جلب افکار عمومی مردم اسرائیل. یک هدف دیگه هم میتونه این سرخوردگی در واقع رژیم صهیونیستی باشه.